کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
چشمهایش، نوشته بزرگ علوی. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. شهر تهران خفقان گرفته بود، هیچ کس نفسش در نمی آمد، همه از هم می ترسیدند، خانواده ها از کسانشان می ترسیدند، بچه ها از معلمینشان، معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک. همه از خودشان می ترسیدند، از سایهشان باک داشتند. همه جا در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام، مأمورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان می نگریستند، مبادا دیوانه یا از جان گذشته‌ای بر نخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگاسایی در سرتاسر کشور حکم فرما بود. همه خود را راضی قلمداد می کردند. روزنامه ها جز مدح دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ های شاخدار پخش می کردند. کی جرأت داشت علناً بگوید که فلان چیز بد است؟ مگر ممکن می شد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم می‌زد. مردم واهمه داشتند از اینکه در خیابان‌ها دوروبرشان را نگاه کنند، مبادا مورد سوء ظن قرار گیرند. خیابان‌های شهر تهران را آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابانهای فرنگ درخت ندارد، تیشه و اره به دست گرفته و درختهای کهن را می انداختند، کوچه های تنگ را خراب می کردند، بنیان محله ها را بر می انداختند، مردم را بی خانمان می کردند و سالها طول می کشید تا در این بر برهوت خانه ای ساخته شد. آنچه هم ساخته می شد تو سری خورده و بی قواره بود. در سرتاسر کشور زندان می ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمی داد. از شرق و غرب، از شمال و جنوب، پیر مرد و پسر بچه 10 ساله، آخوند و رعیت، بقال و حمامی و آب حوضکش را به جرم اینکه خواب نما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند، به زندان‌ها انداختند. هم شاگرد مدرسه می‌گرفتند، هم وزیر و وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور روزنامه‌ای در فرانسه درباره شاه گفتگو کرده بود می‌گرفتند، یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایه‌داران انگلیسی فروخته است. در چنین اوضاعی در سال 1317 استاد ماکان درگذشت. استاد بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر بود. پس از چند قرن باز آثار یک مرد نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا و آمریکا پرده‌های او را به چاپ می‌رساندند. از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هلهله استقبال می کردند، عده کمی جرأت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. در پنهان اشخاصی وجود داشتند که می دانستند استاد ماکان یکی از کسان کمی بود که جرأت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستانها نقل می کردند. می گفتند از هیچ محرومیتی نهراسید، به هیچ چیز دلبستگی نداشت، به جز نقاشی به هیچ چیز پابند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع کردند، بی‌اعتنایی نشان داد، از تهران تبعیدش کردند. سر حرف خود ایستاد و در غربت دور از کسان و دوستان درگذشت. عوام می گفتند که عشق زنی او را از پا درآورد. فهمیده ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ کشاند. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخ گوشی با هم صحبت می کردند. می گفتند یکی دیگر هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه‌ها معمولاً قربانی‌های حکومت را که در زندان و تبعید جان می‌دادند، مبتلایان به چنین بیماری قلمداد می‌کردند. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت، شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوذ معنوی استاد در میان مردم فهمیده با خبر بود، به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند و گفتند حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده، خوب است از مرگش حد اکثر استفاده بشود. مبادا پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود، جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند. در هر حال در مسجد سپهسالار ختم دولتی گذاشتند. جنازه‌اش را با تشریفات شایسته‌ای به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند. در دبیرستان امیر کبیر سخنرانی دایر کردند و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این وسیله دولت خواست هنرپروری خود را نشان داده باشد. اما مردم فریب نمی خوردند. آنها ساختمان باشکوه دانشگاه را هم چون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود، به زیان استقلال کشور و به سود انگلیس ها می دانستند. چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را، آن هم در غربت، و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیلات ساختگی عادی و طبیعی تلقی کنند. آنهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و کیابیا بودند، وکیلان و وزیران و سرتیپ و سرلشکرها و هوچیها، روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و به به گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا می رفتند و مدتی جلوی پرده های او، به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلات به تهران آورده بودند، می ایستادند و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرود می آوردند. بعد از ظهرا وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دست دسته بدانجا می فرستاد. اما از هفته دوم تماشای آثار استاد نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت. گروه گروه مردم می رفتند که خودشان را تماشا کنند. در پرده های خوش رنگ و با صلابت او تصویر خودشان را می یافتند و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد نوشته شده بود چشمهایش می ایستادند و خیره به آن می نگریستند. با هم جر و بحث می کردند و می کوشیدند راز چشمهایی را که همه چیز می گفت و در عین حال آرام به همه نگاه می کرد دریابند. مردم از خود می پرسیدند که این چشمها چه سری را پنهان می کنند، چه چیز را جلوگر می سازند، و هر کس هر چه فهمیده بود می گفت. اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بحث در می گرفت. در اواخر هفته دوم ازدحام به حدی شورانگیز شد که دولت و دستگاه شهربانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند. پرده چشمهایش صورت ساده زنی بیش نبود، صورت کشیده زنی که زلفهایش مانند قیر مذاب روی شانه ها جاری بود. همه چیز این صورت محو می نمود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیره ای نمایان شده بود. گویی نقاش می‌خواست است بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشم‌ها در خاطره او اثری ماندنی گذاشتند. چشم‌ها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه می‌کردند. خیرگی در آنها مشهود نبود، اما پرده های حائل بین صاحب خود و تماشا کننده را می دریدند و مانند پیکان قلب انسان را می خراشیدند. آیا از این چشم ها می بایستی در لحظه بعد اشک بریزد یا اینکه خنده تلخی بجهد؟ اما دور لبها خنده ای محسوس نبود. آیا چشمها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشا کننده را به زندگی تشویق کنند و یا دلخسته ای را بچزانند؟ آیا این چشمها از آن یک زن پرهیزکار از دنیا گذشته بود یا زن کام بخش و کامجویی که دنبال طعمه می گشت؟ یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا می‌خواستند طعمه‌ای را به دام اندازند یا لهله طلب و تمنا می‌زدند؟ آیا صادق و صمیمی بودند یا موذی و گستاخ، عفیف یا وقیح؟ آیا بی‌اعتنایی جلوه‌گر شده بود یا التماس و التجا؟ اگر التماس می‌کردند چه می‌خواستند؟ این نگاه، این چشمهای نیم خمار و نیم مست چه داستانها که نقل نمی کردند. همه چیز این صورت عادی بود. پیشانی بلند، بینی کشیده و قلمی، چانه باریک، گونه های استخوانی، زلف های ابریشمی، لبهای باریک، جمعاً اثر خاصی در بیننده باقی نمی گذاشتند. صورت از آن زن بسیار زیبایی بود، اما آن چیزی که تماشاچی را مبهوت می کرد زیبایی صورت نبود، معما و رمز در خود چشمها بود. چشمها باریک و مورب بودند. گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جلوه‌گر می ساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر می دهد. آن وقت تنفر انسان برانگیخته می شد، در صورتی که دوستان و نزدیکان و استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است. تنها یک زن گویی مدتی مدل نشسته بوده و از آن زن نه صورتی در دست است و نه آثار نقاشی شبیه او دیده می شود. وقتی او را از تهران تبعید کردند مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد. 3 سال خورده‌ای در کلات به سر برد و آنجا مرد. در یکی 2 روز اول روزنامه ها این حادثه مهم را اصلاً قابل توجه ندانستند. فقط در روزنامه رسمی دولتی با 2 سطر اشاره به مرگ استاد شد. ناگهان همه اشک تمساح ریختند و از غروب یک ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند. آنهایی که استاد را می شناختند می گفتند به فرض این که حادثه مهمی در زندگانی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد، اما استاد، این مرد خاموش که جمله هایش از 2-3 کلمه تجاوز نمی کرد و تا از او سؤالی نمی کردند جوابی نمی داد، آن هم فقط با آره یا نه، آدمی نبود که رازهای درونیش را به کسی بگوید، آن هم به زن جوانی با چنین چشم‌هایی. یک نکته مسلم بود، استاد تودار بود و راز پنهان کن. از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت، چون در حالی که شاعران دوران هر روز غزلها در مدح شاه می‌گفتند و کاسه ها می‌لیسیدند، کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد. مریدان استاد از خود می‌پرسیدند چرا اسم این پرده را چشمهایش گذاشته. ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد، اما چشمهایش یعنی چشمهای زنی که استاد به او نظر داشت. پس طرف توجه صاحب چشمها بوده، نه خود چشمها. زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشمهایش، یعنی چشمهای زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده. چشمهای زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است که در غربت هنگامی که زجر ستمگران نامرد را تحمل می کرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد. شکی نیست که این تصویر خیالی است، زیرا هیچ کس سراغ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سر و کار داشته باشد. شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته است داشته باشد، اقلن در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منتهی شده بود مؤثر بوده است. کنجکاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند. آنهایی را که دوروبر استاد بودند از مد نظر گذراندند. تصویر را شبیه هیچ یک از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند. پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشی یاد می گرفتند. استاد به خانه آنها می رفت، اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند. به علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده‌ای چون استاد را از مسیر عادی زندگی به در اندازند، تا آن حد که در کلات زیر دست مأمورین پلیس با تمام محدودیت‌هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند، باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتند. اما آن زنی که مدل نشسته بود به کلی ناشناس است. کسی او را ندیده. استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداد. تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم می داند چیزی نمی گوید و یا نمی خواهد بگوید. علاوه آقا رجب می گوید که او شباهتی ما بین چشم های این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمی بیند. به چه قصد این صورت را ساخته بود؟ آیا به این منظور که از قربت پس از مرگش هدیه‌ای برای معشوقش فرستاده و بدین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد؟ یا اینکه می‌خواسته است به زنی که با چشم‌هایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم، به طوری که خودت نتوانسته‌ای خیشتن را بشناسی و من می‌دانم تو باعث شدی که من امروز زجر بکشم؟ شاید هم می‌خواهد بگوید ای چشم‌ها، اگر صاحب شما با من بود من تاب می‌آوردم و کامیاب می‌شدم. اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه، از این قیافه بی حالت چه استنباط می شد؟ اینها همه تخیلات است. تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشمها چه استنباط می شود، چگونه می تواند به این پرسش ها جواب بدهد؟ بیش از 10 سال از مرگ استاد می گذرد. دستگاه دیکتاتوری واژگون شده. مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند. هنوز داستان چشمهای این پرده فراموش نشده. امروز هیچ زنی از طبقه اعیان، مخصوصا از آنهایی که به نحوی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان استاد ارتباط کوچکی داشتند، نیست که خود را صاحب این چشم‌ها قلمداد نکند. همه خود را معشوق استاد می‌دانند و همه هر کدام بر حسب خواص اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سری داشتند. خانم شکوه السلطنه که امروز زن یکی از سرتیپ‌های ژاندارمری است و این اواخر طلاق او با 5 بچه از شوهرش سر و صدا را انداخته بود، در سال‌های قبل از تبعید استاد 17 یا 18 سال بیشتر نداشت است. در یکی از پرده‌های نقاشی صورت زنی دیده می‌شود که تا حدی شبیه به صورت خانم شکوه السلطنه در 17 یا 18 سالگی است. استاد این رباعی خیام را مصور کرده است. این چرخ فلک بهر هلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو. بر سبزه نشین پیاله کش، دیر نماند تا سبزه برون دمد ز خاک من. استاد سبزه و سرشاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورتها آثاری که بیشباهت به یک عکس خانم شکوه السلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود. این را خانم شکوه السلطنه قرینه می آورد که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگشتر نامزدی را در انگشتش دید از فرط غیظ به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد. خانم شکوه سلطنه زندگی پرشور و شری داشته و روزنامه‌های فحاش که زمانی هواخواه و گاهی مخالف شوهرش بودند این داستان را وقیحانه جلوه‌گر ساختند. محاذا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بوده که حتی خانم شکوه السلطنه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید. سالهای متوالی پس از شهریور 1320 نقل داستانهای عاشقانه از زندگی استاد در روزنامه ها رواج داشت. روزنامه نگاران حوادث عجیب از چنته دروغ پردازی خود بیرون می آوردن. مخصوصا داستان فرار سرتیپ آرام رئیس شهربانی را روزنامه نویسان با شاخ و برگ های هولناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می بافتند و قصه های مخوفی از آب در می آمد. خوشبختانه این قصه ها دیگر ته کشیده و اکنون کم کم دارد فرصت دست می دهد که کسی عمیقاً در باره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کند و راز زندگی او را فاش سازد. من با بسیاری از زنانی که استاد را می شناختند و با او لااقل چند بار مواجه شده اند صحبت کردم. اگر از قشر خودخواهی که در گفته های همه اینها هست چشم پوشی کنیم چیز زیادی باقی نمی ماند. از هر که در باره استاد پرسیده ام در باره خودش گفته است. حتی زن ناشناس هم بیشتر از خودش حکایت کرده تا از زندگی استاد. آنچه باقی می ماند این است که روابط استاد با همه اینها، چه کسانی که جزو شاگردانش بودند و چه آنهایی که به وسیله‌ای در مجالس خصوصی و مهمانی‌ها با او دوست و آشنا بودند و با وی نشسته و برخاستند، صمیمی و صاف بود است. تنها آن زن ناشناس استثناست. اگر کسی چیزی می‌داند اوست، اما استاد مرد کم حرف و توداری بوده و به ندرت خود را شناسانده است. شاید زن ناشناس هم تخیلات خودش را درباره او نقل می‌کند. به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده. اغلب قیافه عبوس داشته، کمتر شوخی می کرده. با آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان رک و راز حرف می زده و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خوشنود می شوند یا نه. هرگز گفته کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمی کرده. راضی نمی شده که در حضور او از دیگران غیبت کند. کم حرف می زده و اگر صحبتها از چند جمله تجاوز می کرده بیشتر درباره کار خودش بوده است تا درباره امور عادی زندگی. هیچ کس مدعی نیست که دوست صمیمی استاد بوده. استاد با کسی آمد و شد نداشته. کمتر ظهر مهمان می شده و در خانه او باز بوده. هرگز کسی را به ناهار و عصرانه دعوت نمی کرده، اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی می کرده است. بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر در 44 سالگی درگذشت و 20 سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان می ارزیده است او را می شناختند و برایش احترام قائل بودند.